الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مقدمه پنجمی که مرحوم آخوند قدس سره شریف عنوان می فرمایند این است که آیا این نزاع در اجتماع امر و نهی اختصاص به یک قسم خاصی از اقسام وجوب و حرمت داره، یا اینکه این نزاع در جمیع اقسام واجب و حرام جریان داره؟ در اونجایی که واجب واجب نفسیه و حرام هم حرام نفسیه، خب بلا اشکال محل نزاعه. صلات خودش عنوان واجب نفسی رو داره، قصد عنوان حرام نفسی رو داره. حالا آیا همین نزاع در اجتماع امر و نهی در واجب غیری و در حرام غیری هم جریان دارد یا خیر؟ و همچنین اونجایی که واجب و حرام هر دو تعیینی هم جلا اشکال نزاع جریان داره، صلات عنوان واجب تعیینی رو داره، قصد هم عنوان حرام تعیینی رو داره. حالا آیا در جایی که یک واجبی داریم واجب تخییریه و یک حرامی داریم اونم حرام تخییری، آیا نزاع در واجب و حرام تخییری هم جریان داره یا نه؟ و همچنین در واجب و حرام عینی بلا اشکال جریان داره، اما اونجایی که واجب و حرام کفایی هستن آیا باز در اونجا نزاع جریان داره یا نزاع جریان نداره؟ مرحوم آخوند در کفایه فرمودن که ما از دو جهت قائل میشیم به جریان نزاع. یکی از جهت عموم ملاک و دوم از نظر جریان ادله و اون نقض و ابرامی که در این بحث وجود داره. فرمودن ما وقتی ملاک در نزاع اجتماع امر و نهی رو ملاحظه می کنیم، می‌بینیم این ملاک عمومیت داره. ملاک چیه؟ ملاک این است که کسانی که قائلن به این که اجتماع امر و نهی محاله، میگن چون مستلزم اجتماع ضدینه و اجتماع ضدین خودش فی حد نفسه محاله. این اجتماع ضدین که ملاک در نزاع در اجتماع امر و نهیه، یعنی کسانی که قائلن به این که اجتماع امر و نهی ممکن است، اونا میگن مستلزم اجتماع ضدین نمیشه. اونهایی که میگن اجتماع امر و نهی ممتنعه، میگن مستلزم اجتماع ضدین. اون وقت مرحوم آخوند میفرماید این اجتماع ضدین همانطوری که در واجب و حرام نفسی وجود داره، در واجب و حرام غیری هم موجوده. واجب غیری مثل یک مقدمه، ما بیاییم بگیم یک مقدمه بما انها مقدمتون للواجب، اونجا وجود غیری داره. رقم انه مقدمه للحرام، حرمت غیری داره. اون وقت اونجا نزاع میکنیم آیا این مقدمه امر و نهی غیری درش اجتماع دارن، اجتماعشون ممکنه یا ممکن نیست. اگر واجب و حرام تخییری هم همینطور، مثالی که زدن فرمودن اگر مولا مشلق کند به صوم و صلات به نحو تخییری، به مشلق بگوید یکی از این دوتا به نحو تخییری بر تو واجبه، و از طرفی نهی کند از جلوس در دار و نهی کند از مجالست مع الاغیار، یکی از این دوتا هم به نحو حرام تخییری بر تو حرامه. حالا اگر این شخص آمد داخل منزل، یعنی نه داخل منزل، آمد نماز خوند و در این صلاتش مجالست مع الاغیار پیدا کرد، نشست کنار دیگران که نهی شده بود از مجالست با اونها، اونجا نشست و نمازش رو خوند، بیفرمد این نماز به اعتبار این که صلاتون متعلق برای وجوده، به اعتبار این که مجالستون مع الاغیار متعلق برای نهیه، از نتیجه میگیریم امر و نهی تخییری این هم در دایره نزاع جریان داره. مرحوم آخون فرمودن که بعضی ها ادعای انصراف کردن، گفتن که این تعبیر به امر و نهی در محل نزاع انصراف داره، همونطوری که در موارد دیگه میگیم انصراف داره به تعیینی بودن، عینی بودن، نفسی بودن، اینجا انصراف داره. ایشون میفرماید اگر مراد ماده امر و نهیه، این یک دعوایی تعصبیه، تعصب با عین و سین، انصراف به نفسی و تعیینی و عینی، که در نتیجه اگر انصراف به این داشت، یه نزاع در اجتماع امر و نهی شامل غیری، تخییری و کفایی نمیشه. ایشون فرمودن که این ادعا، این دعوا یک دعوایی است که تعصبیتون، کسی به خود ماده الف و میم را چنین دلالتی داره. اما فرمودن اگر کسی نسبت به صیغه امر و نهی این ادعا رو بکنه، این بعید نیست، خود صیغه، اطلاق صیغه امر و صیغه نهی، ظهور در نفسی بودن، تعیینی بودن و عینی بودن داره. لکن می‌فرماید اطلاق از راه مقدمات حکمت حاصل میشه، یکی از مقدمات حکمت نبود قرینه برخلاف، و همین عمومیت میراثی که ما در اینجا آمدیم بیان کردیم، گفتیم میراث در اینجا عمومیت داره، این عمومیت میراث خودش قرینه می شود برخلاف اطلاق، و نتیجه می گیریم که نزاع در اینجا عمومیت داره. این اجمالی از فرمایش مرحوم آخون. البته عمدتاً ایشون بحث رو در اینجا متمرکز فرمودن روی وضوع تخییری و حرمت تخییری، برای اینکه بیشتر این قسمت هم محل ابتلاء، هم محل خلاف و محل نزاع واقع شده. ملاک لزوم اجتماع ضدینه، بیهیم که در واجب و حرام تخییری هم اجتماع ضدین لازم میاد. اونایی که میگوین اجتماع امر و نهی منتهیه به اجتماع ضدین میشه، خب اینجا اجتماع ضدین لازم میاد. بله؟ چیا؟ نفسی. خب نه، ظهورش مگر از راه اطلاق نیست. اطلاق مقدمات حکمت میخواد. یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه برخلاف نباشه. عمومیت میراث قرینه برخلافه. یعنی وقتی ما میگیم میراث عامه، این میراث هم لزوم اجتماع ضدینه، این میراث عمومیت داره، این عمومیت میراث قرینه میشود برخلاف. وقتی قرینه شد برخلاف، ما دیگه دست از اطلاق برمیداریم. بله. خیلی خوب. یعنی بله، اونایی که میگن این مستلزم، اونایی که میگن اجتماع امر و نهی محاله، بگیم چرا؟ میگن اجتماع ضدین میشه. اونایی که میگن جایزه، میگن اجتماع ضدین نمیشه. همین اجتماع ضدین بود و نبودش در مسئله واجب تخییری و واجب حرام و تخییری هم جریان داره. خب اینجا از مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف نقل شده که ایشون فرمودن نزاع در اجتماع امر و نهی در واجب و حرام تخییری جریان نداره. مثالی هم زدن که اگر مولا حرام بکند نکاح یکی از این دوتا پخت را، از اون طرف بیاد باز واجب کند نکاح یکی از این دوتا پخت را، خب اینجا شیخ فرموده اصلا اینجا اجتماع ضدین به وجود نمیاد. وقتی میگه یکی از این دوتا زنها رو نکاح با او حرامه، و از اون طرف فرمود یکی از این دوتا زنها نکاح با او واجبه، اینجا اجتماع ضدین جریان نداره و لازم نمیاد. مرحوم آلخویی قدس سره در کتاب مهاجرات در جلد چهارم صفحه 186 ایشون فرمودن این نزاع عمومیت داره، یعنی شامل واجب و حرام غیری می شود، شامل واجب و حرام کفایی هم می شود، اما استثناء کردن و فرمودن شامل واجب و حرام تخییری نمی شه. چرا؟ فرمودن که یک فرقی بین وجوب تخییری و حرام و تخییری وجود داره که این فرق سبب می شود که ما بگیم اینجا که مسئله اجتماع امر و نهی معنا نداره، و در نتیجه دفاع از مرحوم شیخ می کنم و این نظریه رو تثبیت می کنم. به چه بیان؟ می فرمایم در واجب تخییری وضوع به جامع تعلق پیدا میکنه. وقتی میگن یکی از این دو تا عمل در تو واجب بدنه و واجب تخییری، وضوع تعلق پیدا میکنه به قدر جامع بینهما. وقتی وضوع تعلق پیدا کرد به قدر جامع، مسلم هر کدام رو که انجام داد جامع را اتیان کرده. اما فرمودن که حرام تصویری اونجا معنا نداره که حرمت به قدر جامع تعلق پیدا بکنه. اگر در یک جا گفتن حرمت به قدر جامع تعلق پیدا کرده، اینجا حتما انحلال پیدا می کند، اون انحلال رو می فهمه و هر کدام یک از افراد تعیینن دیگه حرام میشه. حرمت اگر به قدر جامع تعلق پیدا کرد، ایشون میفرماید این لامحاله سر از تعیینی بودن حرام در میاره و این حرام میشود حرام تعیینی. اگر حرام بخواد حرام تخییری باشه، که فرمان مرجع و مرد که حرمت تخییریه به حرمت جمعه، یعنی وقتی میگن مولا میگه تخییرن یکی از این دوتا حرامه، یعنی جمع بین این دوتا حرامه، جمع بین این دوتا متعلق برای حرمت واقع میشه. مقصده ملزمه در جامع نیست، در جمع بینهما. چون گفتیم اگر بخواد در جامع باشه لازمش انحلاله. انحلال هم معناش این است که هر کدامی که از این افراد خودش حرمت تعیینیه پیدا بکنن. بله، فرض همینه. در حال فعلا در اونجایی که مسابقه از یک طبیعت باشه داریم بحث میکنیم. خب لذا ایشون میفرمایم که نتیجه این میشه اگر در یک جا یه واجب تخییری داریم، یک حرام تخییری هم داریم، میگیم متعلق این واجب تخییری جامعه، متعلق این حرام تخییری جمعه. متعلق ها وقتی جدای از یک دیگر شد، دیگه اجتماع امر و نهی فی شیء واحد لازم نمیاد. دیگه نمیتونیم بگیم این یکی از دوتا اخت هم متعلق وجود تخییریه، هم متعلق برای حرام تخییری. در آنجا حرام به این فرد تعلق پیدا نکرده، حرمت تخییریه به جمع تعلق پیدا کرده و این جمع دارای مقصده. الان وقتی مولا میاد یک واجب تخییری و یک حرام تخییری رو در اینجا میاره، اینجا عرض میکنم که اجتماع امر و نهی دیگه جریان نداره. این بیان مرحوم آلخویی به نظر ما قابل مناقشه و اشکالش این است که ایشون در ذهن شریفشون این بوده که در هر جا پای جامع در کار آمد، جامع عنوان لا به شرط رو داره. مثلا مولا به عبدش میگه جعنی به انسان، برو انسانی رو بیار. خب این انسان قدر جامع دین همه این مصادیق لا به شرط هم هست، هر کدام که از اینها بخواد باشه مانعی نداره. زید رو بره بیاره، عمرو رو بره بیاره، بکر رو بره بیاره، فرقی نمی کنه. اما در باب وجود تخییری اگرم به جامع تعلق پیدا می کند، به نحوه به شرط لا، یعنی به طوری که اگر یکی رو آورد دیگری صاحب می شه. حرام تخییری هم همین طوره، ممکنه بگیم به جامع تعلق پیدا می کند، ما منتها اگر یکی رو انجام داد همون حرامه و دیگری از مصداق حرام خارج میشه. و اساساً اینی که ایشون فرموده حرمت تحییریه حتماً باید به حرمت جمع در گرده، این فرمایه فرمایه درستی نیست که ما بیاییم بگیم مصدقه در این جمع وجود داره. یعنی شارع که این دوتا رو حرام کرده به نحو تحریری، جمع بین این دوتا در نظر شارع مبغوضه. حرمت الجمع معناش این میشود که مصدقه در جمع وجود داره و جمع بین هما اندشار مقبوله. خب در حالی که این طور نیست، اگر مولایی آمد در یک جای گفت هازا اوزا حرامون تحییرن، خب اینجا عرض چی میفهمه؟ عرض نمیگه که اگر هر دو رو با هم آوردین اینجا مقبول مولا رو آوردین. خب بخواهیم بگیم که اگر احد و هما رو بله اگر احد و هما رو در اینجا آمد انجام داد به عنوان حرام میشه واقع بشه. چرا واقع نشه؟ دیگری رو هم اگر انجام داد و حرام نیست. چه چیزی داره که ببینیم اگر مولا آمد گفت هازا اوزاج حرامون، خب ما بیاییم بگیم این حرمت تخییری در میگرده به حرمت الجمع. درسته؟ حرمت الجمع چه زمانی محقق میشه؟ زمانی که جمع بین هما محقق بشه. یعنی وقتی هر دوتا آمد این هر دوتا محقق برای حرامه، در حالی که در حرمت تخییری اینطور نیست. خب اون که در حرام و تخییری میزنه این است که یکی از این دوتا محقق حرامه، هر دو. شما وقتی میگین یا این یا او حرام از تخییرن، اینو خوب دقت بفرمایید، میگین نکاح یکی از این دوتا اخت حرام از تخییرن. خب حرام از تخییرن یعنی میفرمایید مفسده در جمع بین هما، یعنی این دوتا وقتی با هم بودن اون وقت در اینجا حرمت محققه. در حالی که ما مقصودمون از حرمت تخییری این است که بگیم یکی از این دوتا محقق حرامه. شاره بخواد بگه یکی از این دوتا محقق حرامه، دیگری محقق حرام نیست. اونیو که اول اجازه بدید، اونیو که اول آوردید محقق حرامه. همونطوری که در باب واجب اونی رو که اول آوردید شما میگید محقق واجبه، دیگری از این عنوان خارج میشه، مولا بخواد بگه اونی که شما اول آوردید این محقق برای حرامه. رو که همین رو میفهمه ایشون زبان جمع حرامه. بله ایشون هم اصلا مبناییشون در اینجا اصلا فرمایش ایشون اینه بین واجب تخییری و حرام تخییری این فرق مهم وجود داره. دارم من ندیدم در کلمات مرحوم مثلا اصفهانی یا ناینی هم وجود داره یا نه، این رو بازی مراجعه هم خود شما بفرمایید. فرمودن هر جا یک حرام تخییری واجب تخییری بود وجود به قدر جامع تعلق پیدا می کنه. اما وقتی میگیم یک شیء حرام تخییرن، این حرمت به جمع تعلق پیدا کرده. یه تقصیه هم فرمودن که مفسده در جمع وجود داره، یعنی جمع بین این دوتا حرامه.
در
خیلی خوب، همون جمع هم مجموعه دیگه. آقا جمع و مجموع چه فرقی داره؟ جمع و مجموع چه فرقی داره؟ نه مقصده متعلقه به جمعه. ببینید حتی گاهی تصدیب مجموع هم کردن. ببینید فرمان حرمت تخییری بر میگرده به حرمت الجمع. مثلا همین مثال معروف، خب در مثال معروف در ذهن ما این نیست که بگیم این از مصادیق حرام تخییریه. دیدن جمع بین الاختین در نکاح حرام، اصلا اونجا از اول توی ادله و فتاوا آمده که جمع حرامه. کسی هم نیامده که اونجا رو برگردونه به حرمت تخییریه. حالا ایشون فرمایش این است که هر جا جمع حرامه یا هر جا حرمت تخییریه موجوده، این مردش به حرمت الجمعه. یعنی جمع این دوتا، این به تنهایی بیاره فایده نداره، دیگری هم به تنهایی بیاره فایده نداره، یعنی کار حرامی انجام نداره. اما اگر هر دو را نهن آورد، الان حرام رو متحد شده، چون در این جمع مقصده. ما عرضمون اینه که چرا در باب حرمت تخییری اونجا نیاییم بگیم آقا دل اثر این دوتا مقدار مصداق برای حرامه، هر کدام رو که اول آورد محقق حرامه. یعنی این اولی رو که آورد این محقق حرامه، یا این رو برگردونیم به اختیار خود مکلف، مکلف بگه مولا یکی از این دوتا رو بر من حرام کرده، من این رو به عنوان حرام انجام میدم، دیگری رو به عنوان جواز انجام میدم. یعنی وقتی این تصورات درش موجوده، ما چه ملزمی داریم که بیاییم بگیم این حرام تخییری حتما برمیگرده به حرمت الجمع؟ نه هر دو باش، نه اونجا یه فرزن اینه بگم اونجا اختیار و شاره میده به خود هست خود مکلف. اگر من این رو به عنوان حرام انجام دادم، میشه حرام، دیگری میشه غیر حرام. علایالن ایشون این رو یک وجه روشنی برای ذکر نفرمودن، بله فقط فرمودن اگر ما بخوایم در حرمت تخییریه مانند وجود تخییری قائل بشیم به این که به قدر جامع تعلق پیدا کرده، های قدر جامع که آمد به میان، مسئله انحلال مطرح میشه. انحلال که مطرح شد، یعنی هر کدام تعیناً حرام میشه، در حالی که ما میخوایم حرام تخییری را مطرح بکنیم. شعاره میگه در هر کدام، یا اونی که اول آوردی یا اونی که خودت به عنوان حرام اختیار کردی و عنوان مفقود رو داره. ندیگه هر دو، اصلا هم حرمت تخییری معناش این است که اینا هر دوش معن و در هر دو ملاد مقصده نیست. اصلا خود همه یه برهانی میشه. حالا این نکته خوبی بود که ما توضیحش بدیم و بپرورونیم. شما که میفرمایید که در حرام تخییری برمیگرده به حرمت الجمع، میخواید بفرمایید در هر کدام به تنهایی مقصده نیست، در جمع بین هما مقصد وجود داره. خیلی خوب، حالا میخوام بخواد برد نفسه، میخواد بگیم مثل قصد میخواد کار حرام انجام بده، میخوام مثل اجتماع امرو نه، میخوام بگیم که یک برش حرامه دیگه، میخوام مخالفت قطعی انجام بده. خب بگیم مقصد حالا اول ما حرام تخییری رو معنا بکنیم. این حرام تخییری چیه معناش؟ اینی که ما در واجب تخییری اونجا مبانی مختلف مدیم گفتیم، گفتیم وجوب به هر کدام تعلق پیدا کنه، به شرط این که هر کدام انجام داد دیگری صاحب بشه، یا بگیم به قدر جامع بین هما تعلق پیدا میکنه. دیگه مبنا همین بود که بگیم وجوب در واجب تشریعی به قدر جامع بین هما تعلق پیدا کرده. خب حالا بحث در این است که این حرام تخییری اصلا معناش چیه؟ اینی که ما بگیم حرام تخییری برمیگرده به حرمت الجمع، چرا؟ این هم بگیم آقا به جامع تعلق پیدا کرده، منتها جامع به شرط الله، به شرط الله، یعنی اگر احد و هما مصداق حرام شد دیگری حرام نیست. چه اشکالی داره که ما بیاییم بگیم احد و هما اگر مصداق حرام شد دیگری مصداق حرام نیست و در تحقق حرمت لا نحتاج الالجمع بینهما؟ ایشون میفرماید در تحقق حرمت در حرام تخییری حتما ما نیاز به جمع داریم، یعنی هر جا حرامی حرام تخییری شد در حقیقت جمع بین اون دوتا حرامه. این حالا مناقشه بود که ما نسبت به فرمایش ایشون داشتیم. نتیجه این میشه بله گفتیم همونی که اول انجام ده مصداق حرام اصلا داریم تفسیر میکنیم، ما رو مثال نداریم. این شاره چه اشکال داره بگه همونی که اول انجام میشه مصداق حرامه دیگری نه؟ چرا تفسیری میشه دیگه؟ اونی که آقا این که مکلف اختیار رو دست مکلفه دیگه، که مکلف کدوم انجام بده؟ بله؟ نگفت اون شاید به این انجام بده، میگه شعاره میگه یا این حرامه یا اون، را میگه ها کدوم مصداق حرامه؟ اونی که اول انجام میده، اونی که اول انجام میده مصداق حرامه. حالا رو این تعامل بیشتری بکنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.